أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقيت نقطتان في تنقيح مضمرة سماعه، نقطة سندية ونقطة دلالية. أما السندية هذه الرواية لا إشكال في رجال سندها، كلهم من الثقات، وإن كان بعضهم فاسد المذهب ولكن لا يضر فساد مذهبهم بوثاقتهم. لكن الإشكال في هذه الرواية من ناحية الإدمار، وعبر في الجواهر أنها بالمقطوعة، وقلنا إن المقطوعة في اصطلاح علم الحديث وفي تعابير الفقهاء يطلق على موقوف، والموقوف بالمعنى الأعم يشمل المضمر، فالمضمر من أقسام المقطوعة كما سره به الشهيد الثاني، ونقلنا نفس كلامه في كتابنا مقياس الرواية. أما النقطة الدلالية فهي أن في دلالة هذه الرواية على وجوب رد الزوجة نصف الصدا بعدما وهبت كل الصدا، مخالف لقاعدة الإحسان، لأنه في هبته المهر كانت بسبب الإحسان يقينا، فما على المحسن من سبيل، هذه القاعدة تنفي الزمان على المحسن، فلما كانت محسنة فمقتضى القاعدة عدم ثبوت زمان عليه برد نسب صداق. هذا الإشكال يمكن دفعها، ودفعها واضح، وهو أن القاعدة ربما تخصص بدليل خاص، كل جميع القواعد الشرعية من العمومات، إما هو يعني إما تكون القاعدة نفس العام القرآني الروائي أو مستاد ومستفادة من مزمون عمومات الكتاب والسنة على أي حالين عموم، وكل عام قابل للتخصيص، فلا إشكال في إمكان وجواز تخصيص هذه القاعدة بالنص الخاص الوارد في المقام، فهذا الإشكال مندفع. لكن الذي يخطر بالبال في نهاية الشوط أن كلمات الأصحاب حيث نقل عنهم الإجماع على زمان نسب الصداق إذا وهب الزوج المدة قبل الدخول، يعني إذا كان الهبة هبة المدة من جانب الزوج، نظر الفقهاء إلى هذا الفرق، لا إلى هبة الزوج المهر، فصورة هبة الزوج المهر كأنها خارجة عن منصرف كلمات الفقهاء. وإذا ذيل هذه المضمرة قوله عليه السلام ردت المرأة نسب الصداق، كأنها يعني هذا الذيل مقطوع، يعني أما قبلها من الفقرات، يعني كلام مستقل، كأنه يخطر بالبال أن هذه الجملة جملة مستقلة ومنقطعة، أما قبلها من الفقرات، وذلك أولا لأن الرد قرينة على تحقق القبض، حيث لا رد إلا بعد القبض، وثانيا مع رد النظر أن قبض مهر من جانب زوجه لم يتحقق في مفروض الروايه موجب للزمان، حيث ان العقد انتفى بهبه المده، و من هنا لا ينفع تمكین الزوج للاستمتاع، لان تمكین الزوج للاستمتاع انما ينفع في ثبوت المهر اذا كان العقد هناك متحقق و المفروض انتفاعه بهبه الزوج المده. و ايضا لم يتحقق دخول بعد لانه المفروض في صدرها به الروايه، فلا موجب لثبوت زمان نسب الصداق الا قبض الزوجه و تعبیر به ردت المرأه قرینتون على ذلك. و على ای حالن یشکل یعنی القول به وجوب نسب الصداق على الزوجه بعد ما وهبت. نعم اذا لم تكن هبه منها صداقه و كان الزوج وهب المدته قبل الدخول يضمن الزوجة نسب الصداق اذا لم تهب المهر. هذا من جهة مضمرة السماوة. فأما موضوع البحث في هذه الجلسة هو أنه لو تبين فساد العقد عقد المتعة، وهذا التبين تارة يكون قبل الدخول وأخرى بعد الدخول، أما لو تبين فساده بعد الدخول فقطعا لا إشكال في وجوب مهر و استحقاق الزوجة للمهر و وجوب دفعه على الزوج لفرض تحقق العقد و الدخول كليهما، فلا موجب لنفي أو انتفاء مهر بعدا و كلا، فلا إشكال ولا كلام ولا خلاف في ثبوت المهر في هذه الصورة. أما لو كان تبين فساد عقد المتعة قبل الدخول يعني بعد ما تحقق العقد ولم يتحقق الدخول بعده، تبين كون المرأة مثلا أم الزوج أو أخته مثلا، أو كان لها زوج وهو زعمت أن الزوج مات مثلا، أو طلقها الزوج بطلاق فاسد وهي زعم أن الطلاق صحيح، على حال بأي سبب كان تبين فساد العقد قبل الدخول، حينئذ اختلف الفقهاء فبعض القدماء ذهبوا الى استحقاق الزوجه لما اخذته من المهر فقط، و اما ما لم تاخذه فلا تستحقه، يعني بعدما اخذت الزوجه مثلا نصف المهر او اكثر المهر فتبين فساد العقد تكون مستحقة لما أخذته من الزوجة من المهر، من الزوج إذا أخذ المهر ما أخذته تستحقه، أما ما بقي فلا تستحقه. هذا التفصيل بين الأخذ وعدم الأخذ ذهب إليه المفيد في المغنئة و الشيخ في النهاية، و استدل الشيخ في تهذيب رواية سيد الحفص، و على يالن الرواية الوارد في ذلك مختلفة، و مختلف الجمع بين الروايتين تفسير بين سورة علم الزوج بالحال و بالحكم و بين جهلها بالحكم و الحال معا. القول الثاني ما ذهب إليه في الشرائع و جماعة و هو التفسير يعني بحسب الجهل، لكن إذا كانت المرء جاهلة تستحق المهر المسمى مطلقا سواء أخذته أم لا عليه، لو أخذت بعد المهر المسمى يجب على الزوج تكميل المهر بكماله و تمامه يدفعها، فهذا القول في الحقيقة غائل بأن المرء إذا كانت جاهلة تستحق جميع المهر المسمى سواء أخذته أم لم تأخذه، هذا القول الثاني. وكأن هذا القول مؤيد بقاعدة ما يضمن، القول الثالث التفصيل بين سورة الجهل والعلم يعني إذا كانت المرأة جاهلة تستحق المهر المثل لا المهر المسمى تستحق مهر المثل و اما إذا كانت عالمة فلا تستحق شيئا من المهر. تفصیل کلام این که در اون مزمره سمائی که خدمت شما دیروز صحبت می کردیم دو تا نکته باقی مونده. یک نکته به اصطلاح سندی هست و اون این هست که خب فایده دارد این نکات سندی نکاتیست که به علم و درایه به رجال قواعد رجالی برگشت میکند. خب اینا خالی از فایده نیست و اون این است که این روایت سندش هیچ اشکالی در سند این روایت از جهت رواتی که ذکر شده نیست. توجه فرمودید همه رواتی که در سند این روایت ذکر شده همه از ثقات مسلم هستند ولو اینکه سه تا از اینها فاسد المذهب هستند لکن فساد المذهب هیچ ضرری به وثاقت راوی چی آقا ولی نمیزنه. اون رواتی که عرض کردم این هست که رواه شیخ به تهذیب اسناد یعنی الحسین بن سعید عن الحسن بن علی بن فضال عن زرعه عن سماعه اینا همه از ثقات مسلم هستند لیکن اشکالی که در سند این روایت هست به لحاظ اضمارش هست که البته اضمار مثل سماعه هیچ مضر نیست. چرا؟ سرش همین است که سماعه حکم شرعی رو سابقه ندارد در هیچ روایت که از غیر امام سوال بکنند از خواست اصحاب امام صادق علیه السلام و این هم درسی برای همه ما ها هست درسی است از امام صادق علیه السلام و سایر ائمه که اصحاب خواست اینا رو ما که فاسق المذهب هم بودن یعنی حضرات یک جاذبه ای داشتن که دفع نمی کردن اشخاص فاسق المذهب رو حالا با این یعنی مسلمان که بودن بالاخره این تهیئ رو این آمادگی رو این جاذبه رو داشتن که در محضر درس اونها و در محافل اینا می اومدن از اهل عامه می اومدن چون امام ابوالامه هست. حالا یه فرزندی ناخلف اومد این رو از منزل بیرون نمی کنه. توجه فرمودید ما روحانیت هم همینطور باید اهل عامه رو ترد نکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که شما روش ما رو دنبال بکنید. ما چطور با اهل عامه تعامل میکردیم در ظاهر هشت و نشت داشتیم و به مریضای اینا سر میزدیم در محدودشون نماز میخوندیم شما هم همینطور سلو فی اشاعرهم بله و دارد که عبدو عودو مرضاهم مرضاشون رو ایادت بکنید. بالاخره مثل پسر ناخلف نباشید. اگر شما این رو جهت طبیعی که ما داشتیم رعایت نکنید میشید فرزند ناخلف ما. این تصدیق کرده حضرت فرمود که این فرزند بد که در بیاد در کارش عیب ایجاد بشد بدل سو بشد این عیب برای پدر هست. شما اگر این روشی که ما داریم دنبال نکنید برای ما عیب هستید ننگ میشید. ما این روش داریم این روشی است که دین من و دین آبای من بوده و لذا اختلاف بر سر مسئله ولایت ابرازش در مقام تقیه در موارد تقیه به هیچ وجه جایز نیست و در خفا اظهار تولی و لن البته در روایات وارد شده مخصوصا قید شده در خفا. عرض کنم خدمت شما که خب این ها فاسد المذهب بودن اما از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن و همه اصحاب ما اتفاق کردن برای رسالتشون مگر اونایی که اصلا فاسد المذهب رو علامت بعد خراب مضر به عدالت میدونن که کم هستن و اعدام محمد شیخ طوسی و فقه های الان کلن شیخ انصاری قبل شیخ انصاری متأخرین کلن اینها عموما صحیح میدونم ولی درست هم هست. ما در این مفصل این رو در این هم در همین مقیاس الرباط و مخصوصا بحث تازه و جامعی کردیم در این موضوع خصوصا در مصباح الرجال جلد یک. این بحث جالبی هست که وجه وثاقت اینها و عدم اضرار فساد مذهب به وثاقت. خب اضمارش فقط هست که اضمارش هم عرض کردیم چون ایشون از غیر امام معصوم سوال نمی کرد از غیر امام صادق حکم شرعی سوال نمی کرد نداریم در روایتی که از غیر امام صادق ایشون حکم شرعی صادر کرده باشد. لذا هستش که این مزمره ازماز داره نمیدارد، مخصوصا اون زیدش دارد که فبت قعه که دیگه کسری میشه. منتها کلام این است که اصحاب جواری رو تعبیر کرده به مقتوع. خب این یه فایده رجالیست، یه فایده درایی هست در علم درایه. بدونید که مقتوع مزمره رو شامل میشه. همونجور که دیروز عرض کردم مقتوع اقسامی دارد، یکی از اون اقسامش همین مزمره هست. در کتاب درایه مقیاس و روایه من دیشب باز مراجعه کردم، در اونجا هم همینجور نوشتیم. ببینید در مقیاس و روایه صفحه 42 و در کتاب مقیاس و روایه صفحه 97 تا 98 ما اولین در اقسام احادیث ضعیف اولین قسم موقوفه رو بیان کردیم که در اون موقوفه خب استشهاد کردیم کلمات علما رو، فقها رو، مخصوصا محدثین رو، اینکه موقوفه هر خبری است که از غیر معصوم نقل شده باشه. این یک تعریف عامی است برای موقوفه، یعنی در لفظ روایت اسم معصوم نیامده باشه، این میشه موقوفه. توجه فرمودید. اون وقت در مقتوع هم گفتیم یکی از تعاریف مقتوعه که مخصوصا خیلی شایع هست بین جماعت فقها، اون همون موقوفی به معنای عام هست و استشهاد کردیم به کلام شهید ثانی در درایه. ایشون دارد که وقد یطلق المقتوع على الموقوف بالمعنى السابق الاعم، همون معنایی که هر روایتی که از غیر معصوم نقل شده باشد، به این معنا که در لفظ خود این راوی اسم معصوم، این روایت مستند معصوم نباشد در لفظ راوی. توجه فرمودید. فیکون مرادفا له، شهید میگه یعنی این مقتوع مرادف همون موقوف به معنای اعم است که عرض کردیم. و کثیرا ما یطلقه الفقها علی ذلک، کثیرا عادت فقهاست که مقتوع رو به موقوف معنای اعم چیکار میکنن، اطلاق میکنن. و اینجا هم صاحب جواهر مقتوع گفته، مقتوعش همون اضمار هست که اضمار هم اشکالش حله، پس از جهت سند این روایت اشکالی ندارد. اما نکته دلالی که باقی مونده، یه فاضلی اشکال کرده بود که این در راه به این که این آیا در اون زیدش که دارد که ردت المرء نصف الصلا، آیا در فردی که الان موضوع این روایت فردی بود که این زن مرد رو هبه کرده بود، آیا این منافات ندارد با قاعده احسان؟ گفتم چرا، درسته، البته داره قاعده احسان، به خاطر اینکه خب این زن از باب احسان هبه کرده بود. حالا اگر چنانچه بخواد که این احسان در این حال احسان ضامنم بشه اون نصر رو، این و ما علی المحسنین من سبیل، قاعده زمان قاعده احسان نقل کند زمان این نصف صداق رو، منافات با قاعده دارد. ممکن است اینجا جواب داده شد که اینجا از نهای خود احسان نبود، چون احسان هم اگر نمی کرد در هر حال نصف صداق رو به اصطلاح زامن بود، ولی نه، در موارد جای دیگری که مجاری احسان هست لازم نیست خود احسان ناشی بشد. مثلا کسی که منزل کسی آتش گرفته این رو نجات بدد، این اگه احسان هم نمی کرد و ضرر می زد زامن بود، الان که احسان کردم زامنه. پس این فقط به خاطر مستند به احسان نیست، ضرر مطلقا موجب زمان هست، حالا چه در سرد احسان باشد چه سرد احسان چی آقا نباشد. منتها در اینجا جوابش این است که این قاعده قاعده عامیست، قاعده احسان مثل هر قاعده دیگر. کلن قواعد شرعیه که میگیم، قواعد فقهیه، کلن قواعد فقهیه اینا یا صریح یا صریح یا ظاهر عمومات الفاظ کتاب و سنت هم آیات شریفه و روایات، یا اینکه استفاده میشن، مضمون هستن، مستاد هستن، استاد استیاد از چند مطلق یا عموم قرآنی یا ربایی هستن از مجموع. توجه فرمودید. علایالین اینا یا کتاب یا سنت، عمومات کتاب سنت هم یا مطلقات کتاب سنت هم، خب اینا قابلیت تخصیص تغییر دارن. این هم همینجور در خصوص این مورد، این روایت ممکنه اون قاعده احسان چیکار بکنه؟ البته تغییر بزنه یا تخصیص بزنه. لیکن در اینجا یک چیزی من به ذهنم خطور کرد و واقعا دیدم که این از این مطلب نمیشد گذشت. مطلب رو توجه بکنید که این آخر ما یخترو بالبال فی نهایت الشوق در مورد این روایت اینه که این روایت که انه این ذیل منقطع از قبله، بعد از اینکه حضرت فرمود که بعد قال نعم اذا جعلت و فیه الذن فقط قبضت هم من هم، راوی سوال کرده بود که وقتی که خب مهری این زوج نپرداخت چون این زوج هبه کرده، خب هیچ پول نداده و مهر نداده میتوند باش احکام زناشویی انجام بدهد جماع بکند فلان استمتاع، حضرت بله چون که حضرت فرمود چون این هبه کرده منزله قبض. خب این ترتیب داده حضرت احکام به اصطلاح قبض رو، منتاش احکام مربوط به عقد رو، مربوط به ازدواج رو، مربوط به الغه زوجیت رو ترتیب داده. اما این نظر ندارد به این که زمان هم به اصطلاح در اینجا منتفی هست، در صورتی که قبض نکرده مهر رو معذاله بخواد بگه زمانم دارد. نه، اینجا این جمله بعدی کمه مستقل در اصل بعدی که اون تمام شد، اون جمله قبلی جواب سوال رو که داد، چون قبض کرده و احکام قبض برش مترتب میشد، چون هبه کرده احکام قبض بر اون هبه مترتب میشد، منتش از اون حیثی جواب داد که راوی سوال کرده. راوی از چی سوال کرده بود؟ از حیث دخول و استمتاع. توجه فرمودید حضرت فرمود که در حکم قبضه، یعنی این عقد صحیحه تامه چون هبه کرده و احکام عقد باز میشد. اما نظر ندارد به این که حالا ضامن هم هست چیزی رو. بعد در ذیل حالا یه کبرای مستقلی گفته از باب این که به اصطلاح به راوی تعلیم بکند حکمی رو که در مورد مهره. ارتفاع فرمودی چون سوال راوی از مهر بوده که اگر مهر رو زوج همه رو ببخشه باز احکام مترتب میشه، حضرت فرمود بله چون این بخشیدن در حکم قبضه. اون وقت حضرت راجب مهر یک کبرایی بیان کرده که این طرف بداند به این که بله اگر چنانچه حالا قبل از دخول این مهر هبه کرده باشه مدت رو و این زوج مهر رو ازش گرفته باشد، خب البته باید نصف مهر رو رد بکند. فان خلاها اون زوج قبل ان یدخل بها، یعنی چون فرد کلام این بود که راوی سوال کرده از حکم دخول، حضرت فرمود میتونه دخول بکنه دیگه، توجه فرمودید. بعد حضرت فرمود حالا که دخول نکنه، اگر دخول نکند و در حالی که زوجه هم مهر رو گرفته باشد، اینجا نصفش باید رد بکند. این میتونه منقطع باشه. چرا؟ اولا به خاطر اینکه خود این ردت که فرمود حضرت که ردت المرأت و علی الرجل نصف الصداق، این رد فرع بر قبضه، لا رد الا بعد القبض، چون وقتی که قبضی نشد که اصلا رد معنی ندارد، اصلا مفهوم رد، عنوان رد لغتا این فرع بر تحقق چی هست؟ آقا قبضه، این یه قرینه هست که موضوع کلام حضرت رو تشکیل میده. بله؟ بله، نازل منزله قبل از میکنیم کرده از حیث سایر احکام کرده، یعنی عقد صحیحه. و الا میدونید شما که این چرا که موجب زمان هست، قبض وجدانی علی الیده ما اخذت حتی تعدیه هو، اونی که موجب زمانه این ما اخذته، این عقد عقد چی است آقا در این حدیث؟ عقد وجدانی خارجی که عقد قبض در خارج تحقق پیدا بکنه، یا این زمان باید زمان یک باشد یا این زمان باید زمان چی باشه آقا، مثلا اطلاق باشه که نه یدی، اجازه بدی تمام بشه کلام بعدم، یا این که باید زمان یک باشد که باید قبض و عقد تحقق پیدا بکند، یا باید اطلافی باشد که اطلافی هم نیست، یدی هم نیست، عقدی هم نیست، قبضی هم نیست و موجب زمانی هم نیست اصلا. علاوه بر این واقعا نظر از قبض موجب زمانی دیگری هم نیست. چرا؟ چون فرض است که عقد که به هبه مده منتفی شده، سالانه به انتفاع موضوع سلام هیچی، عقد رفت دیگه نیست. تمکین زوجه هم که
فایده ای نداره، برای اینکه تمکین زوجه اون زمانی موجب مهر میشد که عقد باشه. توجه فرمودید؟ عقد نیست. و قیاس به نکاح دائما که گفتیم مع الفارقه، چون احتمال خصوصیت در نکاح دائم هست که در اینجا نیست، چون در مورد متعه مسئله اجر است و استمتاع که فقها در کلامشون اومده، که من دیروز اشاره کردم در کلمات فقها خصوصیتی رو برای متعه قائل شدن، همه هم تصدیق کردن این قضیه رو که از باب معاوضه و کذا و کذا، ما خب نخواهم که مطلق معاوضه، این خصوصیت خلاصه هست که این از باب در مقابل این استمتاع در متعه این مهر بوده باشد. توجه فرمودید؟ استمتاعی که متحقق نشده، تمکین الاستمتاع که فایده نداره، چون تمکین الاستمتاع که در مسئله هفت خونده بودیم اونجا دیروز، اون در فرضی بود که عقدی باشه، عقد باشه. توجه فرمودید؟ یعنی قبل از این که او هبه بکند به اصطلاح این تمکین کرده، خب حالا او هبه کرده. توجه فرمودید؟ خب اونجا اگر هنوز هبه مهری نشده باشد از جانب اون زوجه، قبول درسته، نصف صداقت، به خاطر اینکه هم این مقتضای قاعده هست، این روایت میگه ردت المرد صد قبض دیگه، قبض کرده، یا اینکه هبه نکرده. هبه نکرده معناش این است که خلاصه هنوز زوج بدهکار هست مهر رو، بدهکاره، کلشو بدهکاره. خب وقتی که هبه کرده باشه قبل از دخول، اینجا شاره میگه چی آقا؟ نصفشو بدهکاره، بدهکاری ثابته. اما در فرضی که هبه کرده هیچ بدهکاری نیست، نه او نه او، و موجبی برای زمان اینجا نیست، موجبی برای زمان نیست، چون موجب زمان یا عقد یا دخول یا تمکین، اما عقد تنهایی که موجب زمان نمیتوند باشد، چون فرض شد که این زمان مستقر میشه به دخول، دخول متحقق نشده، تمکین به دخول هم اینجا فایده ندارد، به خاطر اینکه تمکین هم که عقد منتفی شده. علی ای حال کلمات اصحاب رو اگر شما نگاه بکنید، اونا هم همه کلامشون در فرضی است که این زوج هبه کرده مدت رو، هیچ کدوم از اونها، هیچ کدوم از این فقها، هیچ یک از این فقها متعرض این نکته نشدن که در فرضی که حتی هبه بکند زوج مهر را، در اون فرض هم حکمی بکنند به زمان نصف صدا. از کلام هیچ فقیهی این نکته استفاده نمیشد، همه اونها در فرضی فقط بردن کلام رو که این زوج هبه بکنه، و منصرف از کلام فقها به همون جایی که هنوز زوج مهر را هبه چی آقا نکرده. این دعوای انصراف کلمات فقها به اون صورتی که هنوز هبه مهر از جانب زوج متحقق نشده، لیس به جزافن، دعوای درستیه، میتونه باشه. توجه فرمودید؟ این روایت هم بگی منقطع از ما قبله، حضرت خود مستقلا این مسئله زمان نسب صداق رو در مورد مهر که اگر کی مهر رو ضامن هست زوج بیان بکنه که بیان فرموده، منتهاش کلام رو اونجایی بوده که مهر رو گرفته باشه رد بکنه، تا به طریق اولا اونجایی که مهر رو نگرفته فهمیده بشه، به همون بیانی که دیروز عرض کردیم، به این که دست امرش اسهل از رده. این حالا باید درش به نظر بنده جای تأمل داره، نمیشه که ما از این روایت چندان دلالت واضحی داشته باشیم برای این که در فرضی که زوجه هبه کرده است مهر را به تمامی، مع ذلک اگر زوج نصف مدت، اگر زوج مدت رو هبه کرده، مع ذلک اگر زوج مدت رو قبل از دخول هبه کرده، این زوجه نصفش ضامن بشه. این روایت مشکل هست. بعد
این روایت قصد میسید لسانش
اصارت
حکومت باشه، یعنی لازم
نیست
حتما قبض وجدانی باشه.
بله، منتها موضوع زمان قبض وجدانی است.
چرا کی گفت؟
ما از نصوص اینجور فهمیدیم، ما خواهم اینو بخوام به شما، خدمت شما عرض بکنم، که به ضرورت شرع مذهب و شرع میتونیم این رو نسبت بدیم، که زمان موضوعش عبارت است از قبض مال غیر، اخذ مال غیر. وقتی که اخذ مال غیری تحقق پیدا نکند و تلفی هم نشد، زمان معاملی هم در بین نباشد، وجهی برای زمان ندارد. زمان یا زمان معاملی است که وقتی که معامله میشد در مقابل ثمن مزمن رو ضامن است، در مقابل مزمن ثمن رو ضامن هست، یا زمان بفرمایید که ید هست، یا زمان چی آقا؟ اطلاف. معنی نداره، مخالفه با تمام آنچه را که قبلا چاره گفته هست، ولی اینکه این هبه بکند زمان، آخه مالی نگرفته از او. نه نه، عرض بکنم به شما، این توسعه توسعه ایست که غیر قابل پذیرش هست، با روح فقه سازگاری ندارد. با اجازه بدید، بله، با تمام اطلاقات و عمومات هم سازگاری ندارد، چون این زمان هیچ گونه سببی، یعنی تمام اسباب زمان در روایت که اومده ما مخالفت دارد، برای اینکه هیچ مالی از این آقای زوج او نگرفته، هیچ ضرری هم به این زوج چی آقا نرسونده. فرض این است که خود زوج اقدام کرده، مدت رو چیکار کرده آقا؟ هبه کرده. خب آیا چیزی از کیسه این زوج بیرون رفت؟ خیر، هیچی. در مقابل فقط زوجه او رو احسان کرده، و ما علل محسین من سبیل، اون رو میگید اضافه بکنید. تمام عمومات و قواعد اینجا داد میزند که اینجا جای زمان چی آقا نیست. این است که اینا همه قرائن نیست خارجیه که اثبات میکند که کعنه این زیر منقطع از قبله. منقطع یعنی چی؟ این حضرت خود مستقلن بگد آقا تو یکی سوال کردی این مهر را هنوز نداده، آیا میتونه جمع بکنه یا نه؟ بله میتونه، چون از حیث احکام عقد این هبه که کرده عقد صحیحه، عقد صحیحه در حکم قبضه. چطور اگه قبض متحقق میشد این عقد صحیح بود، احکام عقد مترتب میشد؟ الان هم که هبه کرده این عقد صحیحه، چون عقد هبه در حکم قبضه از حیث ترتیب آثار عقد، از حیث ترتیب آثار چی آقا؟ عقد. اما اینکه زمان رو نظر داشته باشه، نظر به زمان چی آقا نداره. لذا اون جمله بعد مستقله که اگر چنانچه حالا فرضی که زوجه گرفته باشد اون مهر رو و زوجه هبه کرده باشد مدت رو قبل از دخول، باید برگردانه. این رو گفته باید برگردانه، تا اینکه اون صورتی که هنوز هبه نکرده، معذرت میخوام، اون صورتی که هنوز قبض نکرده، ابتدا به ساکت این زوج مدت رو هبه کرده، خب قطعا اونجا چیزی ندارد زوجه که برگرداند. چیزی داره زوجه برگردونه؟ چون قبض نکرده دیگه، خود زوج نصر رو ضامن هست. چرا؟ به همین ملاکی که اینجا حضرت گفته. چرا به چه ملاکی باید زوجه اینجا نصر رو برگرداند؟ برای اینکه نصر از این مهر رو زوج چون ضامن هست بر نمیگردانه، مال خودشه، نصف دیگر رو بر میگردانه. پس به ملاک این که زوج نصفش رو ضامن هست بر نمیگردانه او. خب طبعا در مورد اون دست هم استفاده میشد این حکمی که خیلی روشن و مضافن به این که اتفاق فقها هم بر همینه، بر همینه که در صورتی که زوج هبه بکند مدت رو، دیگه هیچی که از فقهاشان بگردید پیدا نمیکنید که در کلام هیچ فقیه بوده باشد که در فرضی که این زوجه مهر رو چیکار بکنه آقا؟ هبه بکنه، معذالک اونجا حکم بکنن که نصفش رو زوجه باید برگردونه. نه، پیدا نمیشه. خب اگر بود فقیه هم فقهایی رو قائل میشدن، یعنی بخوایم بگیم که مثلا یک حکمی بود که در زمان ائمه ثابت بود، لذا فقهای قدیم هم در ذهنشون اگر بود چنین فتوایی رو چی آقا میدادن، که نبوده. بله،
متعرض
نشدن. نه، در جای تعرض بود قطعا، وقتی که روایت وارد شده جای تعرض چی آقا هست؟ اصلا جای تعرض همینجاست، مسئله زمان مهر دیگه. اینا فقط به همین کیفیت گفتن، در اصل اون فرد رو اشاره نکردن که انه واضح میدونستن. خب
تعرض
و
فقه
ها
چه مرجیتی برای ما داره؟ وقتی استظهاری با قرینه میشه با اوغلای درستن، آیا عدم نقل اینها مرجیتی برای؟
نه، ما میخوام بگیم که در جایی که متعرض نشدن رو چون استشهاد کردیم به عنوان یک قرینه، مثلا یک شخصی ممکنه بگد که این عدم تعرضش اون نه به خاطر اینکه این را ضامن نمیدونستن، به خاطر اینکه اصلا مسئله رو متعرض نشدن، پس کسی نمیتونه استشهاد بکنه به عدم تعرضش. وقتی که رد بشه اون حرف، این عدم تعرض قابل استشهاد و تقویت مطلب میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب حالا فرع بعدی ما که بود راجع به این بود که اگر چنانچه فساد عقد ظاهر بشه، این فساد عقد که معلوم میشه که عقد متفاسد شده مثلا قبل از دخول و بعد دخول، اگه بعد دخول که انجام شد معلوم میشه این عقد فاسد بوده. حالا فاسد بوده دیگه، که طرقش بیان کردیم چطور دیگه، چند بار گفتیم. اینجا جای خلاف نیست، هیچ کسی اختلاف ندارد و قاعده نص فتوا هست که اینجا ضامن هست. چرا؟ چون دو تا سبب داره این زمان، یکی عقد، یکی دخول دیگه، هر دو انجام شده. حالا عقد بعدا فاسد بشه، زمان قبلا متحقق شد، توجه فرمودید؟ ولذا مهر به اصطلاح مثل رو حالا باید بدر، در صورتی که ما قائل بشیم که این عقد چون تبین فساد بود، این عرض بنده رو خوب دقت کنید. چرا گفتم مهر مثل؟ چون وقتی که عقد تبین فساد بود، پس خود این عقد صلاحیت نداره در اثبات مهر، پس مهر مسما دیگه اینجا در بین چی آقا نیست، منتها مهر مثل رو باید چی آقا بده. پس این در فرض تبین فساد بعد دخول، درست؟ اما اگر لو تبین این فساد آقا بفرمایید که قبل از دخول، اینجا اختلاف بین فقها ها. یک دسته اول از فقها ها که من جمله از این فقها ها بعده شیخین هستن، یعنی شیخ مفید در مقنعه و شیخ توسی در نهایه، این فرق رو دادن قول اول. بله
رواز اطلاع بده که
مثلا لا محرم فلدوی ما فرق کنید، اما تمام نشده، تمام نشده اینجا که در این فرق نیست، چون در این فرق
نه فرق
اون بده اجازه بیدالا ما این تمام بشه. در جایی که حالا قبل دخوله این اختلاف کردن، ببینید قول اول اینه، مذهب شیخین از کردیم، علاوه بر این با شیخ در تحضیب رو بین استلال کرده، این آقایل که اونچه که گرفته زامنه، نگرفته زامنه است. هر مقداری که این زوجه گرفته زامنه، اون مقداری که به سلام نداده بهش باقی مونده دیگه این زوج زامن نیست، استحقاق ندارد. زوجه استحقاق مهری رو گرفته که زامن گرفته، تا الان مهری رو که زامن هست که ولی استحقاق دارد که گرفته. مثلا فرض کنید که 10,000 تومان مهر بوده، 800 تومنشو یا 8,000 تومنشو گرفته، این مقدار که گرفته استحقاق دارد، اما قضیه که نگرفته حق طلب دیگه ندارد. این تفسیر رو کی گفته؟ همین که عرض کردیم قائل هستن، دلیلشون این روایته سیه هفت دختری ان ابی عبدالله علیه السلام اذا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و یحبس علیها ما بقی عنده. خب دیگه یعنی ما بقی رو که نگرفته رو بهش نمیده، اون مقدار که گرفته در مقابل استحله است. استحله مقصود این است که نه اینکه دخول انجام شد، اینا میگن که مقصود این است که خود این استحلال از جانب این زوج شده. توجه فرمودی؟ اون مقداری که بهش داده خب در مقابل اون استحلال هست که خود عقد کرده و بله خود عقد استحلال و فرج دیگه، و الا اونو نگفته نه. در مقابل این روایت خبر علی ابن احمد ابن عشیم هست، کتب علیه ریان ابن شبیب یعنی ابو الحسن، یعنی به اون های علیه برمیگرده، کتب علیه یعنی مقصود از اون کسی که بهش نامه نوشتن امام موسی کاظم علیه السلام هست، ابو الحسن. بله
امام حاضر
ابو الحسن اصلا وقتی که مطلق شد مقصود بله امام کاظم هست،
بیشتر کتابات در زمان امام حاضر بود.
اینی که اصطلاح در به اصطلاح کنا هست اینه، در نگاه بکنید در باب کنا همینجور هست که ابوالحسن مطلق ظهور در امام کاظم علیه السلام داره. بله اون ابوالحسن ثالث میگن کتابت چیه؟ کتابت همیشه بوده، دلیل نمیشد که کتابت در زمان امام رضا علیه السلام هم بود، فرزندش امام جواد هم بوده. بله این کتابت که حتی قبلش هم بوده، کتابت اختصاص ندارد، مکاتبه شایع شده بیشتر قبوله درسته، اما عقدش بوده. عرض بکنم که دارد که الرجل یتزوج المرأة مدعتا به مهر الى اجل معلومه. خب معلوم و اعطاها بعض مهرها، قسمت از مهر رو داده رجل و اخرت رو بالباقی، بقیه رو تأخیر کرده. ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفیها با یوفیها باقی مهرها انها زوجته رو انها زوجت و نفسها و لها زوج مقیم و معها. قبل از اینکه بغیره بده یوفیه ها باقی مهره ها، قبل از اینکه ایفا بکنین زوجه رو باقی مهره، خب چی شده؟ تبین علمه، یعنی علمه این زوج، علمه انها یعنی این زوجه زوجت و نفسها خودش رو به تزویج این زوج در آورد. توجه فرمود زوجته یعنی زوجت از زوجه نفسها، یعنی تزویج کرد به این زوج نفس خودش را، حال کونی که شوهر داشته. زوج فهمیده که بله این خودش به عبدو در آورده بود، در همون زمان شوهر داشته. انها زوجته نفسها ولها زوج مقیم معها ایجوز له حبس و باقی مهره ها ام لا یجوز. آیا میتونه بقیه مهره بهش نده حالا که فهمیده یا نه باید بده همه رو؟ فکت بعد السلام لا یوتی ها شیئا لانها عصت الله عز و جل، هیچی بهش نده. خب این لا یوتی ها شیئا دو تا احتمال داره، یکی این که لا یوتی ها شیئا مقصود از شیء شیء ام ما بقیه باشه، چون سوال از این مابقیه که بقیه رو بدد یا نه، یعنی هیچی از این باقی مانده رو بهش نده. این یک احتمال هست. یک احتمال این است که اصلا هیچ مهری بهش نده، شیعه یا مثلا مهر بهش نده. خب این هم احتماله. خب فرض این است که داده دیگه آقا مهر رو، این احتمال تضعیف میشه، چون فرض این است که مقداری داده. مثلا لا یوتی ها اونی که قابلیت اعطا داره چی آقا بگید آقا کدومه؟ اونی که باقی مونده قابلیت اعطا داره، اونی که داد دیگه قابلیت اعطا نداره. این قرینه تضعیف میکنه. خب حالا اگه توجه کنید در فرضی که اگر به همه برگرده هیچ مهر نده، این با اون روایت قبلی چی میشه آقا؟ معارض میشه. اما اگر بگه باقی رو نده، خب این عین موافق همون روایت چی میشه آقا؟ قبلی میشه. هیچ گونه اختلافی با اون قبلی چی آقا؟ نداره. قبلی هم همینجور بود دیگه، اون که باقی مونده نده، اونی که گرفته گرفته. پس اگر این دومی باشه به اون اولی موافقه، اما اگر اولی باشه چی؟ احتمال اول معارض میشه. حالا حالا عصت الله میتوند که دلیل باشد برای اینکه اون باقی مانده دیگه استحقاق ندارد. بعد یوتی ها که قرینه اقواس، یوتی ها لا یوتی ها میگه هیچی نده، چون در این فرض بود که مقداری داده. حالا الا فرضی که ما تعارض بشه جواب دادیم، اجازه نداره، اجازه بدید. علاوه فرض این که معارض باشد، حالا داریم حل میکنیم. چطوری حل میکنیم؟ میگه اون اولی هم میشه بر صورت جر، بر صورت جر مثلا که اونجایی که جاهل بود، البته اونجایی که داد اشکال نداره، اما در صورتی که عالم بود این زوج از اول، اینجا دیگه لا یستحق شیئا من المال. بر فرض این که این لا یستحق شیئا، لا یوتی ها شیئا، اگر به همه مهر بزنیم که از اول هیچ مهر رو این زن به خاطر همون اثر نداره، اونجا باید موردی باشد که این عالم باشه به حال، یعنی زن بداند که این عقد فاسد، من از ذلک اقدام بکنه. توجه فرمودید؟ اما اگه جاهل باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا این زوجی قبلا داشت طلاق داده، این طلاقش طلاق فاسد بوده، این عوام بود بیچاره نمیدونست که خیلی طلاق همجوری نشسته با هم دیگه گفت من دیگه نمیخوام برو تموم شد رفت. توجه به این خاطر همین طلاقه. خب بعدا معلوم شد که طلاق درست نبوده، طلاق اصلا فاسد بوده، اتفاق فرمودی. این پس جاهله. در فرد جهل اون حرف رو حرف چیز بکنیم، حرف بکنیم به این اینو. خب این یک جمعی است. حالا ببینید قول دوم، قول این است که آقا اگر او جاهل باشد مهر مسما رو اصلا استحقاق دارد. اگر زوج جاهل باشه مهر مسما رو کلن چی است آقا؟ استحقاق داره. چرا؟ بخاطر اینکه او که تقصیر ندارد، قاعده اقدام که نکرده که بگید که بخاطر اینکه اقدام کرده مهرش میسوزه، جاهل دیگه. مشمول قاعده اقدام چی آقا؟ نیست. اون وقت این عقدم که سببیت دارد در حق مثل او، وقت مهر مسما رو میشد که مستحق. اینجاست که قاعده ما یزمن میتونه که معید این قائل باشه. ما یزمن به صحیحی، یزمن چی آقا؟ به فاسدهی. ما یزمن به صحیحی چی بود آقا؟ مثل بود یا مسما؟ مسما. یزمن به فاسدهی، اما مسما رو هم در عقد فاسد چی میشه آقا؟ ضامن میشه. این قاعده اساسا حجیت نداره. به شما بگم یک کلمه، ما یه بحث در همون چون قبل از این که قواعد عبادی رو که الان 3-4 جلد از این مبانی چاپ شده بنویسیم، یه 7-8 قاعده رو معاملی رو قبلا نوشته بودیم که اونا ندادیم، چون به ترتیب این قاعده مفصل نوشتیم، تحقیقش کردیم. این قاعده هیچ روایتی برش دلالت ندارد، اولا نصی نیست و اجماع هم در بین نیست، بین فقها اختلاف این قاعده، لذا نه اجماع هست نه نص. این لب کلام این قاعده هست، حجیت ندارد. خب این یه قول. قول سوم هم آقا تفسیر بین جهل است و بین علم، منتهی به این کیفیت که اگر جاهل بود مهر المثل و او ضامن استحقاق دارد این زوجه. چرا؟ سرش این است که عقد فاسد در اومده، وجهی ندارد که مهر مسما رو بخواد که مستحق باشد. مهر مسما تابع سببش عقد دیگه، عقد که فاسده هیچی. اون وقت میموند مهر مثل در مقابل وضعی که ازشون بود و اونم داخل در قاعده اقدام نمیرن. چرا؟ به خاطر اینکه او عالم که نبوده، که جاهل بوده دیگه. پس قاعده اقدام، کسی که اقدام بکند به اهدار منفعت خودش، وضع خودش، مال خودش، هیچ گونه زمانی بر اون دیگری نیست، اینجا جاری نیست، برای اینکه او جاهله، قاعده اقدام نیست. پس بنابراین استحقاق مهر مثل دارد. این از بحث فقه ما. فردا انشاءالله بحث همون مسائل مهمه احکام وضو رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله